أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که مقدار واجب نفقه زوجه چیست. در این زمینه بعضی هم مثل علامه 8 چیز رو فرموده بودن، بعضی ها کمتر و یا بیشتر از جهتی عموم و خصوص مطلق یا ممکنه بگیم من وجه، در عین حال وارد فضای روایات شدیم. عمدتاً از روایات 2 تعبیر رو استفاده کردیم، یکی ما یقیم و زهرها و یا صلبها، یکی هم کسوه و لباس. البته ما یقیم و زهرها و صلبها در بعض از روایات به نحو مطلق آمده بود، در بعض از روایات یک قید قبلش بود. او قید چی بود؟ یطعمها به ما یقیم و صلبها. خب این استفاده از روایات. یک روایت دیگر هم بود، این روایت رو به نظرم خونده بودیم، آیون محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان محمد ابن عیسی ان من حدثه ان شهاب ابن عبد ربه. این روایت رو خونده بودیم به نظرم. خب پس این روایت رو هم خوندیم. از نظر سندی چی عرض کردیم در این روایت آیون؟ که اون من حدثه میشه ارسال، البته محمد ابن عیسی که ظاهرا محمد ابن عیسی ابن عبید باشه، من حدثه ان شهاب ابن عبد ربه. البته این روایت رو غیر از مرحوم کلینی مرحوم شیخ هم آوردن، سند دارن از محمد ابن حسن صفار، از ابراهیم ابن هاشم، از نوح ابن شعیب، از شهاب ابن عبد ربه، که این هم در تعبیر مرحوم شیخ طوسی آمده و شاید با توجه به این دیگه مشکل سندی نداشته باشه. فقط شهاب ابن عبد ربه رو الان من یادم نمیاد، این رو بی زحمت یک مراجعه بفرمایید ببینید از حیث شهاب چگونه است. خب این روایات موجود در مسئله. با توجه به این روایات این مطلب مطرح می شود که آیا وجوب فقط اختصاص به انفاق اطعام و کسوت و سکنا دارد؟ اگر دقت کنید توی روایات تعبیر سکنا دیگه نیامده بود مثلا، یا تعابیر دیگر، در تمامشون 2 تعبیر آمده بود، یکی کسوت، یکی هم ما یقیم و زهرها، که عرض کردم بعضیاش ما یقیم و زهرهای مطلق بود، بعضیاش قبلش یک یطعمها بود. حالا ما ببینیم این برداشت شما با نظر بزرگان چگونه می سازه. نظر بزرگان رو هم بعضی ها رو زمیمه کنیم. خب بعضی خواستن بگن اطعام و لباس و مسکن، بعضی خواستن بگن اضافه بر اینها هم هست ادام، خورش، اخدام، خادم گرفتن. اگر یه خانومیه که اقتضاء زندگیش خادم گرفتنه، آلت ادهان میخواد بدن رو چرب کند و رسمم بوده سابقا بدن رو چرب میکردن یا سر رو چرب میکردن، آقا امام حسین سلام الله علیه وقتی وجود اقدس امام مجتبی سلام الله علیه رو دفن کردن این شعر رو گفتن: اودحن رأسی ام اطیب محاسنی و رأسک معفور و انت صلیب، اودحن رأسی، آیا من تدهین کنم سرم را؟ ام اطیب محاسنی، یا محاسنم رو به طیب و بوی خوش آغشته کنم؟ و رأسک معفور و انت صلیب، واو جمله حالیه است، در حالی که سر مطهر شما زیر خاک است و شما از دست ما گرفته شده ای و از ما گرفته شده ای و صلیب با سین هستی. شاهد عرضم اینه که خود تدهین هم یه سنت رائجی بوده در اون زمان صدور روایات ما. خب سقایه؟ خب پس از نظر سند فقط اون امن حدثهش دیگه، در تعبیر شیخ طوسی امن حدثه نداشت البته. الان میتونه اونم باشه دیگه، بله دیگه، الان روغن مالی رسم نیست خیلی، الان همین لوازم آرایش، البته آرایش های بیرونی کذایی منظور ما نیست، ناخن گذاشتن و امثال اینها، نه آرایش متعارف برای خانم ها. خب میخوایم الان بحث کنیم دیگه اینا رو ببینیم. بعد بعضی ها گفتن که دواء مثلا، اجرت الحمام مثلا، حالا سابقا که حمام تو منازل نبوده و نیازمند به این بوده که بیرون منزل برن و طبعا پولی هم بابت اجرت به حمامی بدن. فسد مثلا که خودش یکی از راه‌های درمان بوده، الان درمان به مراجعه به دکتر و جراح و آزمایش و امثال این هاست. پول دارو درمان زوجه رو آیا زوج باید بده یا خیر؟ حجامت هم در همون راستا و الی آخر. بعضی خواستن دائره رو توسعه بدن، حتی کفاراتی اگر بر ذمه زوجه آمده، که شاید بعض از مراجع عظام میگن دیگه کفارات بر ذمه زوج نیست، فدیه بر ذمه زوج ممکنه باشه، یه خانمی چون بچه شیر میده نمیتونه روزه بگیره، فدیه باید پرداخت کنه، فدیه رو ممکنه بگیم بر ذمه زوج هست، اما کفاره بر ذمه خود شخص است، باید کاری که موجب کفاره بشه رو انجام نمیداد. خب عرض کردیم علامه فرمودن هشت چیز واجبه که قبلا گفتیم، مرحوم صاحب جواهر این رو هم عرض کردیم قبلا که فرمود لا یخفا علیک ما فی هذه الکلمات من التشویش والاضطراب، کلمات علما این گونه است، ولو احالوا ذلك الى العاده لکان احسن، اگر میگفتن ملاک عادت عرفه، عرف هر منطقه ای در نفقه چه چیزی معتاد و طبق عادتشون بوده، این میشه مقدار واجب از نفقه، و کأنهم تبعو فی ذلک ما فی کتب العامه، چون در کتب عامه آمده بودن یک سری موارد رو ذکر کردن، آیون علماء ما هم که بعضی مصداقی نقل کردن، شاید تبعیت از کتب عامه کرده باشند. بعد ایشون میگه ضرورت انه ان کان المدار فی الانفاق بذل جمیع ما تحتاج الیه المرأه. آجون چرا میگیم عادت رو بگن شمارگان نکنن؟ چون اگر ملاک بذل جمیع ما تحتاج الیه المرأه، خب جمیع ما تحتاج الیه المرأه، چرا بعضیا مثل علامه هلی مثلا یا دیگران دواء رو نگفتن یا تیب رو نگفتن، کحل رو نگفتن، فست رو البته علامه هلی گفتن؟ خب اگر قرار جمیع نیازهای زن باشه، اینا هم نیازهای زنه. اگر مدار اینه، اگر مدار سه چیز اطعام و مسکن و لباس، اگر مدار سه چیزه، خب باز اخدام و خادم گرفتن و اینها رو چرا ذمیمه کردن؟ و خصوصا ما کان من حل المرض و غیر ذالک و الی آخر. خب اگر مدار اون سه چیزه، پس اگر مدار مجموعه نیازهای خانومه، باید یه سری چیزهای دیگه ای هم اضافه بشه. اگر مدار اون سه چیزه، پس باید چیزهای دیگه اضافه نشه. اگر هم مدرک در معاشرت به معروف و اطلاق انفاقه، یعنی باید معاشرت به معروف کنه با همسر، کان المتجه یا متجه وجوب الجمیع، اون چه که خوبه اینه که تمام اینها واجبه، بل و غیر ما ذکروه من امور اخر لا حصر فیها. یه سری چیزهای دیگه هم هست که در معاشرت به معروف دخیله، ولو این آقایان ذکر نکردن. لا حصر لها منظورش این نیست که اصلا قابل شمارش نیست، منظورش اینه که یعنی منحصر در چند تا نکنیدش. خب بنابراین صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 336 و 7 تکرار میکنه، فالمتجه احالت و جمیع ذالکه الال آده فی انفاق الازواج علی الزوجات. ببینن عادت چیه؟ من حیث الزوجیه لا من حیث شدت حب و نحوه. البته عادت رو ببینن از باب زوجیت، چی خرجهای زوجها برای زوجه میکنن، نه از باب شدت انفاق. خب یک شوهریه خانمشو خیلی دوست داره، هر میوه نوبری که میاد برای خانمش میخره مثلا به خاطر شدت حب و علاقه، ولو گوجه سبز کیلویی 1,000,000 خورده تومن و امثال اینها باشه، خب او دیگه ملاک نیست، اون ناشی از شدت حب. اون چه که ملاکه عادت ناشی از علقه زوجیت است. خب مع مراعات حال المرأه و المکان و زمان و نحو ذلک، در جایی که زندگی میکنن یا در زمانی که زندگی میکنن. البته بنده به نظرم یک نکته‌ای که خوب بود مرحوم صاحب جواهر ذمیمه کنن، شأن خانومه، چون ممکنه این خانم شوهر رفته هجرت کرده یک روستایی زندگی میکنه به خاطر طرح هجرت، که مثلا در اونجا عادت مردم بعض از خرج کردنها نیست، در اون مکان قرار داره، ولی شأن این خانم فراتر از این حرف هاست. لذا به نظر میرسه که شاید مقدمه بر مکان و زمان یا حداقل در عرض زمان و مکان مسئله شأن هم مطرح باشه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. خب عرض میکنم، عرض کردم جلد 31 صفحه 336 و صفحه 337. خب نه ایشون ایشون نگاه کنین، میگن مع مراعات حال الامرأة و المکان و الزمان. حال امرأة یعنی چی؟ یعنی امرأة سالمه یا مریضه. مثلا اگر مریضه یک سری خرجهایی باید براش کرد، اگر سالمه یک سری خرجهای معمولی تر باید کرد. و المکان و الزمان، البته و نحو ذلک دارن، بنده همین رو عرض کردم، گفتم یک قید دیگه ای هم باید اضافه میکردن، چطور مکان و زمان رو فرمودن اما شأن رو نفرمودن. عرض میکنم شأنم باید قید میشد. بله ممکنه، ولی بنده باز تکرار میکنم، میگم چطور مکان و زمان رو تصریح میکنن، شأن رو هم خوب بود تصریح میکردن. قابل خود نحوهی، اصلا نحوهی چیه غیر از مکان و زمان؟ یکی شأنه، ولی میخوام بگم تصریحش به نظر ما اولا بود. اینو عرض میکنم. خب بعض از معاصرین رضوان الله علی میفرماین همین فرمایش صاحب جواهر هو الازهر به نظر ما ظاهر ازهر از وجوه دیگر همینه. چرا؟ لأن مقتضا اطلاق الآیات الشریفه ما ذکره رحمه الله. مقتضای اطلاق آیات همینه. آیات چی بوده که اطلاقش این باشه؟ او تصریح هم به احسان. خب فامسکوهن به معروف یعنی چی؟ خب برخورد خوب. بنده عرض میکنم شاید اطلاق نداره این آیات، چون از این حیث اصلا در مقام بیان نبوده. روشن چی دارم عرض میکنم؟ فقه الصادق جلد 33 صفحه 386 میفرماید و هو الازهر لان مقتضا اطلاق الآیات الشریفه ما ذکره رحمه الله. خب چه آیاتی؟ اگر به قول آی نیکی این آیه فامسکوهن به معروف او تصریحهم به احسان، اگر امسکوهن به معروف ازش چه اطلاقی استفاده می شود که با توجه به اطلاقش بگیم مقتضای عادت، مگر این که بگیم اطلاق مقامی داره، اطلاق لفظی نداره، در مقام بیان بوده، چیزی هم بیان نکرده، موکول به کی کرده؟ موکول به عرف کرده، مگر اینجوری بگیم، و الا مقتضای اطلاق این نیست. بعد ایشون میفرماید کما انه مقتضا جملت من النصوص، مقتضای یه تعدادی از نصوص همینه، مثلا از جمله صحیح فضیل که ما قبلا خوندیم ان انفق علیها ما یقیم زهرها. ایشون میخواد بگه ما یقیم زهرها ظهور در چی داره؟ ظهور در
جمیع موارد
عرف. عرف اون چه که میگه، لذا اختصاص به موردی دون موردی نداره. خب از شما سوال میکنم ما یقیم زهره ها واقعا ازش برداشت متعارف عرفی میشود؟ خب ما یقیم زهره ها بعد چی معنا میشه؟
خب
از مایقه مزهره ها مثلا همه چیز، حتی روغن مالی مثلا و امثال اینها، خادم، البته اگر خادم نداشته باشه مریض میشه یک چیزی، اما اگر نه خادم نداشته باشه زندگیش میچرخه. خب این بعد مایقه مزهره ها حاصله و اولو خادم نباشه، خب بعد خادم چرا؟ لذا علال قاعده باید، لذا ایشون میفرماید، معذرت میخوام، فان اقامت الزهر کنایتون عن الاعاشه، اعاشه یعنی ان انفق علیها ما تحتاج الیه فی الاعاشه، در معیشت و زندگی، اون چه در معیشت و زندگی خانم نیاز داره بهش اینه. پس ایشون ما یقیم الزهره ها رو کنایه از اعاشه گرفته. ما عرض کردیم ما یقیم الزهره ها شاید کنایه از چی باشه؟ اونی که استخونبندی و شاکله زندگی برپاست. خب اینم شاید همین اعاشه هم قریب همون معنایی باشه که حقیر عرض کردم. خب این هم این روایت که دیگه حالا صحیحه فضیل روایتش هم اینه، محمد ابن علی ابن الحسین، نمیدونم این روایت رو خوندیم یا نخوندیم، به اسناده عن ربعی ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار جمیعا، چرا خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اونه که دستش تنگه همون چیزی که خدا بهش داده خرج کنه، قال ان انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوتن، اینه که انفاق کنه اگر این کار رو کنه، ما یقیم و زهره ها مع کسوتین، البته مع کسوتین باید بگیم ذکر خاصه بعد از عامه، و الا فرق بینهما. خب روایت دو تا سند داره، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی هم باز به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن سنان عن حماد ابن عثمان و خلف ابن حماد عن ربعی ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار، که این البته ما یقیم و زهره ها نیامده، ما یقیم و صلبه ها آمده. رباطش در اون نقل مرحوم شیخ صدوق که رباط امامی ثقه هستن و صحیح هست، روایت شیخ هم باز رباطش امامی ثقه هستن و روایت صحیح هست. روایت دیگه هم
از این قسمت آیه که فهمید و من قدر علیه رزبون میشه فهمید که حد اقل نیاز باشه در اول میکنه خودش توی
نگفته حد اقل نیازها، فلینفق مما آتاه الله، همو مقداری که میتونه بده.
این شخص توی سختی و فشار قرار گرفته، حالا یه چیزی توی خونه داره از همون چیزی که خدا بهش داده
بده دیگه. بله،
منظور این حد اقلیه نیست؟
حد اقل در صورت عدم امکان چرا دیگه؟ یعنی میگه که اگر دستش تنگه همون مقداری که میتونه بده. بله دیگه، ایرم که در ناحیه حد اقل همین رو ما هم عرض میکنیم، میگیم هرچه مقداری که تونست اگه دستش تنگه، اما سوال ما اینه اگه دستش تنگ
این داره به آیه
میخوام عرض کنم که علل قاعده است دیگه، اگه دستش تنگه همون مقداری که میتونه، اما عرض ما اینه اصلا چون دستش تنگه سالبه به انتفاع موضوع عرض میکنه، اون محل کلام ما در فرضیه که تنگ دست نیست. آیا چه مقداری لازم هست به همسرش خرج کنه براش، این محل کلام ماست. خب روایت دیگه هم که اینو قبلا خونده بودیم، باز مرحوم کلینی نقل میکنن، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان محمد ابن عیسی ان من حدثه ان شهاب ابن عبد ربه، که همینجا خوندیم قبلا، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المرأت على زوجها، قال علیه السلام یسد جوعتها و یستر عورتها، گرسنگیشو منصد کنه یعنی قضا تهیه کنه برای منزل، و یستر عورتها، عورت زن هم که کل بدنش هست، جامه و لباس برای زن، که اینجا دیگه ما یقیم زهرها تعبیر نیامده، یسد و یستر. خب این میشه مطعم و لباس. خب سوال، آقا اگر کسی ادعا کنه که امام علیه السلام بقیه رو که نگفتن، که چی جواب میدید شما؟ جان دارو و مسکن و نمیدونم. خب روایت میگم چرا حضرت دو چیز رو بیان کردن. خب در مقام بیان نبودن، چون گفته سوال این بوده ما حق المرأت علی زوجها، یعنی میدونید چی میخوام بگم؟ ان قلتی که میخوام بکنم، البته از این اشکال میخوام شماها جواب بدید، ان قلت احسنتم، ان قلتش اینه که حضرت در مقام بیان تمام موارد نبودن، اون موارد اهم رو بیان کردن. موارد اهمش هم چی بوده؟ یکی خوراکه و دیگری پوشاکه. خب نه، راوی هم براش این سوال ایجاد میشه. در ادامه ببینید راوی میگه فدوه، قلتو فدوه، بله دیگه، میخوام بگم نه، اون اول کلام امام علیه السلام میخوام بگم ممکنه کسی اشکال کنه بگه حضرت دو تا بیشتر نفرمودن. و میگیم حضرت در مقام بیان تمام مراد نبودن. شاهدش چیه؟ اینی که این راوی شروع میکنه به سوال کردن سایر موارد، معلوم میشه همه موارد رو امام اول نفرمودن. میدونید من چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم چرا اول خدا آقا همه رو نگفتن، دو تا رو فقط گفتن، که بعد نیاز بشه که راوی شروع کنه به سوال کردن. عرض بنده این حضرت دوتای مهمشو بیان فرمودن، اینو میخواستم بگم. بعد راوی میگه که قلت و فدون، روغن چی؟ قال غبن یومن و یوم لا، یه روز آره یه روز نه، روز در میون. قلت و فلحم، گوش چی؟ قال فی کل سلاسه، هر سه روز یه بار. فیکون و فی الشهر عشر مرات لا اکثر من ذالک، ماهی چند بار؟ ده بار، هر سه روز یه بار. البته گوش که میگیم یک ران گوسفند منظورمون نیست، یه پنج سیری جان، بله یه پنج سیری، چیزی که توی غذا بندازن به قول آقای حسینی، غذایی که درش گوش باشه. آب بالمدل 20 مره به اضافه گوشت مثلا. خب لا اکثر من ذالک و سبغ فی کل ستت اشعور، سباقی در هر شش ماه. حالا در یه زمانی حنا کردن و امثال اینها بوده، مگر حنا از باب دارویی باشه که باز قضیهش فرق میکنه. الان این زمان موها رو رنگ میکنن و امثال اینها. یک سو هاف ای رو قبلا خونده بودیم روایتو، ولی حالا از باب یادآوری دارم عرض میکنم. و یک سو هافی کل سنتن اربع اسباب، چهار لباس، صوبین للشتا و صوبین للصیف. عرض کردم لعل صوبین شتا و صیف، یکیش لباس داخل منزل باشه، یکیش لباس خارج منزل. ولا ينبغي ان يقفر بيته من ثلاثه اشیاء، خانه را از سه چیز خالی نکنه: دهن و رس و الخل و زیت، سرکه و روغن. و یقوتهن بالمد، که اون به اصطلاح مقدار چیزیه، مقدار نفقه است که بحث بعدیه که خواهد آمد. ولا یکون فاکهتا عامه الا اطعم عیاله منها، میوه های عمومی نه میوه های خاص که تو بازار هست. خب اینها رو لا یکون فاکهتا عامه الا اطعم عیاله منها. یکی از مراجع بزرگوار تقلید به بنده میفرمودند برای تحمل طلبه ها نسبت به مشکلات، سختی ها و کمبود ها، می فرمودن فلانی من ماها می شد از جلوی میوه فروشی ها رد می شدم، توی نجف گاری های میوه و اینها، میوه ها رو می دیدم ولی پولی که یک میوه بخرم نداشتم. ماها می گذشت. ایشون می خواست بگه ماها بالاخره تحمل همچه مشاقی کردیم، به طلبه های حالا توصیه بشود که اونها هم تحمل مشاق بکنن. البته طلبه های حالا در سختی زندگی میکنن، اما سختی اونها از سختی ما بسیار بیشتر بوده و تحمل کردن. خدا هم در دنیا بهشون عزت داده و هم در آخرت یقیناً اجر عظیم خواهند داشت. روایت داره که در روز قیامت خدای متعال به فقراء مؤمنین یقول شبیها بالمعتذر. یادم این روایت رو استادمون مرحوم آیت الله فلسفی میخوندن و گریه میکردن. شبیه عذرخواهی، خدای متعال در قیامت به فقراء مؤمنین میفرماید ما افقرتکم لا من حوانم بکم، اگر تو دنیا بعضی چیزها را به شما ندادم و شما فقیر بودید، نداشتید، این نبود که پیش من خار باشید و ارزش نداشته باشید، نه، به تعبیر من به مصلحتتون نبوده. امروز در آخرت به اندازه ای که به تمام اغنیایی که دادم بهشون، به هر کدوم از شما میدم. اونجاست که همه میگن ای کاش در دنیا ما نداشتیم. البته نداشتن رو به شرط این که در قالب شکر و صبر باشه، نه در قالب گلایه و شکوت در دنیا باشه. الا ای حال، این روایت آیون قبلا بررسی سندیم به نظرم کردیم، دو تا سند داره. یک سندش ضعیفه که به خاطر وجود امن حدثه، به خاطر امن حدثه ضعیفه، اما یک روایت این رو شیخ نقل کرده به اسنادهی تمام شد. ان محمد ابن الحسن السفار، ان ابراهیم ابن هاشم، ان نوح ابن شعیب نیسابوری، ان شهاب ابن عبد ربه صیرفی، که همه افراد امامی ثقه هستند، که از این جهت این روایت چیه آقایان؟ معتبر هست. در این روایت چند چیز آمده بود: یسد جوعتها، یستر عورتها، لحم، سبغ و دهن و خل و زیت. مثلا اینها آمده بود. آیون میگن از اینها برداشت انحصار نمیشود، اون چه که متعارف باشه برای زندگی ما یقیم و صلبه ها، ما یقیم و زهره ها، یعنی اون چه که قائم کننده این زندگی این خانم، قوام زندگیش. خب قوام و زندگی کل شخص به حسبه فی کل زمان و مکان و مطابق شأن، لذا باید این خصوصیات رو لحاظ کرد. و علی الظاهر همین قولی که صاحب جواهر اختیار کردن شاید از هر از سایر اقوال باشه. ولله الحمد.